رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گرجستان به عضویت در پیمان ناتو نزدیک‌تر شد. پیمان جهانی منع تولید بمب خوشه‌ای تصویب شد. و دو نفر از اعضای یک گروه مورد حمایت ایران در عراق دستگیر شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، امروز چهارشنبه است، در شامگاه 13 آذر ماه 1387 خورشیدی و 3 دسامبر از سال 2008 میلادی مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفت‌وگو. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از همکارم مهرداد سپهری.
عصر خوش. گرجستان امروز از تصمیم ناتو برای عمیق‌تر کردن همکاری‌های دو جانبه استقبال و آن را نشانه‌ای از نزدیک‌تر شدن به این پیمان نظامی تلقی کرد. یاب دهوب سکفر، دبیر کل ناتو، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه گرجستان در بروکسل گفت:
The result of the August war was indeed the establishment of the NATO-Georgia Commission. That commission will now be the key.
نتیجه جنگ تابستان گذشته تشکیل کمیسیون مشترک ناتو گرجستان بوده است. این کمیسیون امروز تشکیل شده و اقدامات بعدی ما در مورد عضویت گرجستان در ناتو در این کمیسیون متمرکز خواهد بود. وزیر امور خارجه گرجستان هم ضمن ابراز خوشنودی از این تحول گفت: ما برای رسیدن به هدفمان، یعنی عضویت کامل در پیمان ناتو، پیشرفت خوبی داشته ایم. اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد. نمایندگان 100 کشور جهان امروز در اسلو، پایتخت نروژ، پیمان ممنوعیت ساخت بمب‌های خوشه‌ای را امضا کردند. ینس استولتنبرگ، نخست وزیر نروژ، در مراسم امضا این پیمان گفت:
We are proud that Norway has played a special role in the Oslo process. But we are prouder still for being in partnership with all of you.
مفتخریم که نروژ نقشی ویژه در تکوین این پیمان داشته است. اما افتخار بزرگتر برای ما این است که در این راه با شما همراه بوده ایم. ما تنها با یکدیگر قادر به انجام این کار بودیم و در واقع این با هم بودن ماست که دگرگونی ایجاد می کند. امروز ما بمب خوشه‌ای را تحریم کردیم. بمب‌های خوشه‌ای که از هواپیماهای جنگی رها شده و یا با توپ شلیک می‌شوند، در نیمه راه اصابت به هدف منفجر شده و به چند بمب کوچک تبدیل می‌شود. بسیاری از این بمب‌های کوچک به صورتی عمل نکرده باقی می‌ماند و بعدها سبب کشته شدن مردم غیر نظامی می‌شود. نیروهای آمریکایی در عراق 2 مظنون به عضویت در گروه کتائب حزب الله را دستگیر کردند. این گروه بنابر ادعای نیروهای آمریکایی از جانب ایران پشتیبانی شده و حملاتی را به شهروندان عراقی و نیروهای خارجی مستقر در این کشور انجام داده است. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که 2 نفر از رهبران این گروه در حمله امروز به محله‌ای در بغداد دستگیر شدند. یکی دیگر از اعضای این گروه هم در حادثه دیگر در درگیری با نیروهای نظامی کشته شد. در 4 هفته گذشته بیش از 30 نفر به اتهام عضویت در این شبکه خرابکاری دستگیر شدند. وزیران امور خارجه پیمان ناتو در نشست امروز خود در بروکسل حمایت خود را از طرح دفاع ضد موشکی آمریکا اعلام کردند. تمامی 26 عضو این پیمان در بیانیه‌ای از استقرار رادارهای ردیابی موشک در جمهوری چک و موشک‌های ردیاب موشک در لهستان حمایت کردند. روسیه به شدت مخالف این طرح است و تهدید کرده است که در صورت اجرای این طرح موشک‌هایی با برد کوتاه را در لنینگراد، واقع در شمال غربی این کشور و در نزدیکی مرز لهستان، مستقر خواهد کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حمله تروریستی اخیر به شهر بمبئی در هند را به نوعی بسترسازی ماجراجویانه جدید در منطقه تشبیه کرد. خانم منظوری؟
با سپاس، مهرداد سپهری بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید: کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، به دنبال حملات تروریستی به شهر بمبئی وارد هند شده و خواستار همکاری شفاف پاکستان در این زمینه شد. کانون نویسندگان ایران 13 آذر امروز را روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرده است. اظهار نظر یکی از اعضای این کانون را خواهیم شنید. همراه با نظر یک فعال دانشجویی.
هر نوع محدودیتی از هر جایی برای بیان آزادانه آرا و عقاید زیانمنده و نتیجهش این هست که الان ادبیات ما بیخون شده، آثار متوسطی عرضه میشه. یک نوع
بزرگترین مشکلی که در جامعه امروز هست خودسانسوریه، که بهتر از خودسانسوریه، یعنی افراد حتی نمیتونن مطالب خودشون رو بیان کنن.
به نوشته یک روزنامه آمریکایی، تماس‌های مجازی در شبکه اینترنت به یکی از روش‌های کلیدی تماس میان دو کشور ایران و آمریکا تبدیل شده. جزئیات بیشتری خواهیم شنید. و گزارشی هم داریم درباره کتاب جدید جی کی رولینگ، نویسنده کتاب‌های پرطرفدار هری پاتر. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا یک هفته پس از حملات تروریستی به شهر مومبای یا بمبئی در هند وارد دهلی نو شد. به گزارش خبرگزاری‌ها خانم رایس امیدوار است افزون بر گفتگو با مقامات هندی درباره همکاری‌های مشترک آمریکا و هند در زمینه پیکار علیه تروریسم همچنین بتواند برای پیگیری سرنخ‌های به دست آمده همکاری کامل پاکستان را نیز جلب کند. گزارشی داریم از علیرضا کرمانی.
یک هفته پس از حمله های تروریستی به 10 مکان در شهر مومبای یا همان بمبئی در هند و کشته شدن نزدیک به 180 نفر و در حالی که تنش ها بین هند و پاکستان بالا گرفته است، وزیر امور خارجه آمریکا کاندولیزا رایس وارد دهلی نو پایتخت هند شد تا کشورهای منطقه را به همکاری در پیکار با تروریسم دعوت کند.
من امیدوارم با مقامهای هندی همکاری‌های خوبی داشته باشیم. گفتگوهای ما درباره چگونگی بهره‌گیری از اطلاعات و چگونگی استفاده از سرنخ‌ها خواهد بود تا بدین ترتیب از حمله‌های احتمالی در آینده جلوگیری کنیم.
در همان سه روزی که از چهارشنبه هفته گذشته درگیری‌ها بین نیروهای ویژه پلیس و ارتش هند با تروریست‌های حمله کننده به هتل تاج و 9 مکان دیگر همچنان ادامه داشت، مقام‌های دولتی هند تروریست‌ها را مرتبط با عناصری در پاکستان دانستند. اما محمود شاه قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت:
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan.
رهبران هند دولت پاکستان را مقصر حوادث اخیر بمبئی ندانستند. این نکته است که باید برای همه روشن شده باشد. در این مرحله آنها مظنون هستند. تنها مظنون درباره اینکه گروه‌ها یا سازمان‌هایی که در این حادثه دست داشتند در پاکستان حضور داشتند. آنچه ما به آنها گفتیم این است که اگر آنها اطلاعاتی در این باره دارند، اگر مدارک و شواهدی پیدا کردند، به ما هم ارائه کنند.
If they have evidence, they should share it with us.
در تازه ترین تحول در همین زمینه دولت هند اعلام کرد که به 20 تن از اتباع پاکستانی مظنون است، کسانی که مقام‌های دولتی و امنیتی هند باور دارند که در حمله‌های تروریستی به شهر مومبای دست داشتند. مقام‌های هندی خواستار تحویل دادن این افراد از سوی دولت پاکستان شدند. اگرچه مقام‌های پاکستانی از جمله آصف علی زرداری رئیس جمهوری و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور در روزهای گذشته همواره اتهام رابطه تروریست‌ها با دولت پاکستان را رد کرده اند، اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست انگشت اتهام متوجه عناصری در ارتش پاکستان است که زیر فرمان دولت نیستند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN خاطر نشان کرد که اگر ما به مدارکی دست پیدا کنیم متهمان را در دادگاه‌های خودمان و در سرزمین خودمان محاکمه می‌کنیم و به مجازات می‌رسانیم. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه هنگام ورود به دهلی نو درباره تعهدات پاکستان به خبرنگاران گفت:
The Pakistani government has said unequivocally that it intends to cooperate and President Zardari.
دولت پاکستان اعلام کرده است که می‌خواهد در زمینه تحقیقات با دولت هند همکاری کند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به من گفته است که سرنخ‌ها را تا هر کجا که برسد پی خواهد گرفت. من فکر می کنم که این تعهد بسیار مهمی است که از جانب دولت پاکستان اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، کاندولیزا رایس پیش از ترک کشور بلژیک به سوی هند در یک پایگاه ناتو در بلژیک یکی از اهداف سفر خود به دهلی نو را همچنین همدردی با مردم هند و بازماندگان قربانیان حمله‌های تروریستی دانست. حمله‌هایی که در جریان آن 20 شهروند خارجی و از جمله 6 تن از آمریکاییان نیز کشته شدند.
کانالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از پاکستان خواست تا در تحقیقات مربوط به حوادث تروریستی بمبئی به طور کامل و شفاف همکاری کند. گزارش علیرضا کرمانی بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران کانون نویسندگان ایران روز 13 آذر امروز را روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرده و به همین مناسبت بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن گفته می شود آزادی اندیشه و بیان حق طبیعی هر انسانی است و هیچ دلیلی برای جلوگیری از بیان اندیشه افراد وجود ندارد و آنچه که موجب سلب این حق از انسان می شود منافع نظام هایی است که برای تداوم خود اندیشه های مخالف را حذف می کنند. کانون نویسندگان به حذف فیزیکی، تعقیب، حبس و یا تحت فشار قرار گرفتن نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اندیشمندانی اشاره می‌کند که اندیشه‌های خود را افشا می‌کنند و در ادامه وضع ایران را از دیگر کشورهای ناقض آزادی بیان وخیم‌تر برمی‌شمارد. جواد مجابی از اعضای کانون نویسندگان ایران در آغاز گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم درباره اعمال ممیزی در زمینه‌های مختلف در ایران سانسور را رویارویی قدرت‌های حاکم در برابر نواندیشی می‌خواند. جواد مجابی:
همیشه می‌شود در مورد سانسور اعلامیه داد و این نقطه نظر نویسندگان ایرانی را مطرح کرد که ما به طور کلی طبق منشور کانون مخالف هر نوع سانسوری هستیم قبل از چاپ کتاب و وقتی که کتاب یا اثری از ما چاپ بشه و منتشر بشه ما هم مثل بقیه آحاد مردم تابع قوانین جاری مملکت هستیم. برای اینکه سانسور جلوی نشر آزادانه افکار و اندیشه ها و نظرات نویسندگان میگیره و در واقع به حرفه خلاقه نویسندگی لطمه میده.
ظرف 2-3 سال اخیر در این بیانیه گفته میشه که این پدیده دامنه خیلی گسترده تری پیدا کرده که جز قلع و قمع فرهنگی نامی بر آن نمیشه گذاشت. به انبوه کتابهایی که ماها و سالها در انتظار گرفتن مجوز هستن اشاره میشه و در یک بخش دیگه بر سانسور اعمال شده بر سایت‌های اینترنتی اشاره میشه، بر سینما و موسیقی. بفرمایید چه تأثیری میتونه یک همچین پدیده‌ای بر روند تکاملی فرهنگی یک جامعه بگذاره؟
در اینکه سانسور در چند سال اخیر شدت پیدا کرده و بسیاری از آثار ما مدت‌های مدید در اداره سانسور ارشاد می‌ماله شکی نیست. خود من به عنوان یک نویسنده 5 تا از کتابام توی اداره سانسور هست و ماه هاست که به هیچ وجه راجع به این که قابل چاپ است یا نیست حرفی به ناشر من نزدم و آخرین کتاب من که چاپ شده در حدود 150 صفحه از یک مجموعه 1000 صفحه‌ای برداشتن بدون اینکه هیچ گونه دلیلی بیارن، فقط یا امر دل بخواه. چیزهای مضحکی توی این سانسور وجود داره، مثلا تصویری که یه طرحی که اردشیر محسن از من کشیده بوده که سیگار دست من بوده، اینه گفتن که این اشاره دخانیات میکنه و بردارید. بعد در همون موقع روی جلد کتاب دیگه من که من سیگار برگ میکشم چاپ شده. خب اگر این یک بامد و هوایی که دیده میشه ده تا این امور جزئی تا برسه به مسائل کلی‌تر وجود داره که کاملا یک نوع سلیقه‌ای بودن و دل بخواه بودن سانسور مطرح میکنه که دیگه نور علی نوره. این باعث شده که بسیاری از نویسندگان آثار خودشون حتی به ناشر ندن، کمان که من بسیاری از کتابام اصلا حتی دیگه رغبت نمیکنم به ناشر بدم. در زمینه مطبوعات این قضیه خوب خیلی شدیدتر. یکی از نشریات بسیار خوب به اسم شهروند امروز این به دلایل واهی توقیف شده. تو عالم سینما و موسیقی اینام که این قضیه به چشم میخوره. به هر حال ما نویسندگان بدونی که به هیچ وجه وارد عرصه سیاست بازی های روز بشیم به یک اصل معتقدیم، این که آزادی اندیشه و بیان بایستی محترم شمرده بشه. نویسندگان حق داشته باشن نظر خودشون ابراز کنند. البته خوب این نظر که ابراز میشه طبیعتا به واسطه مردم هست که ارزیابی میشه و عالی‌ترین مرجعی که ما میشستیم برای ارزیابی افکار خودمان مردمی هستن که ما متعلق بونا هستیم و برای فرهنگ خودمان داریم کار میکنیم. تعبیری که من از سانسور دارم رویارویی قدرت‌های حاکم هست در برابر نواندیشی. چرا در مسیر پیشرفت یک کشور بایستی ارباب قدرت، چه قدرت سیاسی، چه قدرت اقتصادی یا قدرت‌های عقیدتی تعصبی می‌داشته باشن از نظراتی که با اونا موافق نیست؟ همه ما برخواسته از یک فرهنگ هستیم و خود اون فرهنگ است که داور ما هست، نه چند اداره مشخص. که البته من فقط سانسور محدود اداره یک وزارتخانه نمی‌دونم، بلکه به انواع سانسورها مثل سانسور اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، افکار عمومی، روشنفکران حتی معتقدم و اعتقاد دارم که هر نوع محدودیتی از هر جایی برای بیان آزادانه آرا و عقاید زیانمنده و نتیجهش این هست که الان ادبیات ما بیخون شده، آثار متوسطی عرضه میشه، یک نوع خودسانسوری وجود داره، افراد برای اینکه کارشان عرضه بشه در پایین ترین سطح ممکن کارهای خودشان عرضه میکنن و اینها لطمه بزرگی میزنه به فرهنگ یک کشور بزرگ مثل ایران.
به نظرتون بهترین راه در شرایط فعلی برای مبارزه با این پدیده چی هست، حداقل در مورد حوزه کاری خودتون؟
بارها وزارت ارشاد این مسئله حتی بهش رسیده و میخواستن شروع کنن به این کار. من تصور میکنم که همون حرفی که کانون نویسندگان پیشنهاد کرده که ادارات سانسور منحل بشن و آثار نویسندگان، هنرمندان و تمام کسانی که تو عرصه‌های مختلف هنری کار میکنن پس از انتشار و پراکندن در جامعه طبق قوانین مملکت باشان برخورد بشه. همه جای دنیا آثار منتشر میشه و بعد اگر مخالف قوانین یا مخالف مصالح مملکت بود طبیعتاً با اون آثار برخورد میشه. امسال جوایز ادبی اصلا اعلام کردن که ما ادبیات شایسته‌ای نمیبینیم که بهش جایزه بدیم و خواننده ها در استاد هستن برای اینکه کار تازه‌ای به دستشون نمیرسه. نویسنده ها دارن شغل خودشون به تدریج از دست میدن و کسانی که به طور حرفه‌ای کار میکنن نمیتونن آثار خودشون رو عرضه بکنن و این یک نوع دلسردی بزرگ پیش آورده.
جواد مجابی بود از اعضای کانون نویسندگان ایران که درباره بیانیه این کانون در روز 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، سخن میگفت. همزمان کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت پاسداشت روز مبارزه با سانسور در ایران منتشر کرده می‌نویسد شرایط کنونی جامعه ایران حاکی از نقض آزادی اندیشه و بیان، حاکی از نقض آزادی اندیشه و بیان در این جامعه است. این بیانیه میگوید اجرای برنامه‌هایی چون فیلتر گسترده بیش از 5 میلیون وبسایت اینترنتی با اتهام تهاجم به اخلاق و هویت دینی در ادبیات رسمی و دولتی و یا تأسیس کمیته جدید فیلترینگ از سوی کمیسیون قضایی مجلس و اقدامات مشابه دیگر از سوی دولت همگی زمینه‌ساز نقض آزادی اندیشه و بیان است. کوروش دانشیار از شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
ما از زمانی که روز 13 آبان روز مبارزه با سانسور قرار گرفت، کمیته حقوق بشر انجمن این مبنا قرار داد که این بیانیه رو منتشر بده و یه سری از مسائلی که مشکلاتی که در راه کلن فعالیت‌های دانشجویی هست یا فعالیت‌های کلن نهادهای مدنی قرار میگیره مشکلاتش بیان کنه. بهترین مثالش میتونم بگم پروژه جل نشریاتی بود که 2 سال پیش تو دانشگاه امیرکبیر شکل گرفت. اون داستانی که از اول شکل گرفت و به خاطر انتقاداتی که 20 آذر به محمود احمد نژاد رئیس جمهور شده بود، به خاطر تلافی اون انتقادات و به خاطر سرکوب کاملا نشریاتی که در پلی‌تکنیک تقریبا آزادانه داشتن مطالب نقد می‌کردن، فقط نقد سازنده بود و هیچ چیزی نبود، حاکمیت دانشگاه حتی اونم بند نداشت. در سال گذشته هم کلا نهادهای منتقد و دانشجویانی که منتقد بودن نسبت به سیستم کاملا نشریاتشون بسته شد و تنها مثلا یک نشریه ترم دوم مجوز گرفت و تمام نهادهای بسیج و نهادی که افرادی که وابسته بودن به کلا به دانشگاه ریاست دانشگاه تونستن نشریات دانشجویی رو داشته باشن. شما اگه فضای کل جامعه رو در نظر بگیریم، تمام روزنامه‌های کشور که بسته شده، هیچ روزنامه مرتبطی تقریبا نیست و بزرگترین مشکلی که در جامعه امروز هست خودسانسوریه که بدتر از خودسانسور، یعنی افراد حتی نمیتونن مطالب خودشون رو بیان کنن.
گفتگویی بود با جواد مجابی از اعضای کانون نویسندگان ایران و کوروش دانشیار از شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. اما بد نیست نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا را هم بشنویم که طی تماس خود با تلفن پیامگیر رادیو فردا درباره سانسور اینگونه نظر می‌دهد.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم در مورد سانسور صحبت بکنم. این سانسورهایی که حالا توی کتاب ها یا توی فیلم ها صورت میگیره بعضی وقتا ممکنه که به نفع جامعه باشه و هیچ اشکالی نداشته باشه، ولی بعضی وقتا این سانسورها به خاطر اینکه چیزی برخلاف حکومت میگن و یا اینکه به نظر اونها از نظر شرع مشکل داره سانسور صورت میگیره. ولی خب به نظر من وقتی که این کار رو انجام میدن توهین میکنن به نویسنده و کارگردان و فیلم، اصلا در صورتی اینقدر این سانسور رو انجام میدن، این کار رو انجام میدن که کل فیلم اصلا موضوع فیلم فرق میکنه و واقعا یک دست میبرن تو فیلم. با تشکر، آیگین هستم از اصفهان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. ساعت 19:20 به وقت تهران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما گزارش دیگری در این لحظه برای شما در نظر گرفتیم. روزنامه آمریکایی باستن گلوب در مقاله‌ای به افزایش تماس‌های اینترنتی میان ایران و آمریکا پرداخته و نوشته است 30 سال پس از اینکه دو کشور روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند، وبلاگ، ایمیل و اینترنت به یکی از روش‌های کلیدی تماس میان دو کشور بدل شده است. گلناز اسفندیاری و چکیده مقاله باستن گلوب.
در ماه اکتبر، یعنی حدود 2 ماه پیش، دولت ایران به چند نفر از وبلاگ نویسان ایرانی اجازه داد که برای پوشش اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به آن کشور سفر کنند. اما درست قبل از پرواز، ماموران امنیتی در فرودگاه تهران با ضبط پاسپورت وبلاگ نویسان مانع از سفر آنها شدند. روزنامه باستون گلوب می نویسد لغو ناگهانی این سفر نشانه ای است از اختلاف نظر میان نهادها و مراکز مختلف قدرت در حکومت ایران در مورد چگونگی تماس و رابطه با دولت آینده آمریکا. به نوشته این روزنامه آمریکایی، یکی از جناح‌ها طرفدار گسترش تماس حداقل در حوزه‌های فرهنگی و انسانی است و جناح دیگر که به نظر می‌رسد قدرتمندتر است با هر گونه تماس با آمریکا مخالف است. اما لغو سفر وبلاگ نویسان در عین حال نشان می‌دهد که نقش ارتباطات اینترنتی در مناسبات دو کشور که دولت‌های آنها هنوز هم دشمن یکدیگرند تا چه اندازه مهم است. بی‌دلیل نیست که گولی آمری، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور فرهنگی و آموزشی، می‌گوید اینترنت مهمترین متحد ماست. باستون گلوب در ادامه می‌نویسد طبق تازه‌ترین ارزیابی‌ها در حال حاضر حدود 60,000 وبلاگ فارسی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران و ایرانیان صاحب یکی از فعال‌ترین و پرشمارترین عرصه‌های وبلاگ نویسی در جهان هستند. در سال‌های 2006 و 2007 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای گفتگو با مردم آمریکا از وبلاگ استفاده کرد و سال گذشته نیز وزارت خارجه آمریکا وبلاگی را برای بحث با مقامات دولتی در ایران به زبان فارسی راه اندازی کرده است. باستون گلوب می‌نویسد یکی از نمونه‌های بحث در این فضای مجازی یا وبلاگ‌ها گفتگوهای وبلاگ نویسان وزارت خارجه آمریکا با علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد است. هرچند مباحثات بین مقامات و نهادهای دولتی در عرصه وبلاگ نتیجه چندان درخشانی نداشته، ولی به نظر می‌رسد که روی آوردن به این ابزار در میان شهروندان مشتاق تماس با طرف مقابل و نهادهای مستقل فرهنگی و آموزشی رو به گسترش است. در ادامه این مقاله آمده است که بر اساس همین فضای تمایل به گسترش تماس بود که دولت جورج بوش در ماه‌های اخیر طرح گشایش یک دفتر دیپلماتیک در تهران را مورد بررسی قرار داد. هرچند کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته پیش اعلام کرد که دولت فعلی وقت کافی برای اجرای این طرح را ندارد و بنابراین تصمیم و اقدام نهایی در این مورد به دولت آینده آمریکا محول خواهد شد. باستون گلوب می‌نویسد نمونه دیگر از گسترش تماس‌های اینترنتی موافقت وزارت ارشاد ایران با درخواست انستیتوی گزارش در مورد جنگ و صلح، The Institute for War and Peace Reporting، برای گشایش دفتری در تهران و راه‌اندازی وبسایتی با مشارکت وبلاگ نویسان ایرانی است. و در همین رابطه بود که این انستیتو مقدمات سفر چند وبلاگ نویس ایرانی را برای پوشش اخبار مبارزات انتخاباتی آمریکا در ماه اکتبر فراهم کرد. سفری که به دلیل ضبط پاسپورت مسافران در فرودگاه تهران لغو شد و وزارت ارشاد که طرف گفتگو و صادرکننده جواز این سفر بود تا کنون دلایل لغو این سفر را توضیح نداده است.
تماس اینترنتی روش کلیدی تماس میان مردم ایران و آمریکاست. گلناز اسفندیاری مروری داشت بر مقاله منتشر شده در روزنامه آمریکایی باستن گلوب.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما خبری برای دوستداران هری پاتر. جی کی رولینگ، نویسنده داستان‌های هری پاتر، کتاب جدید به بازار عرضه می‌کند که قرار است درآمد حاصل از آن در اختیار یک مؤسسه خیریه قرار بگیرد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر درباره کتاب داستان‌های بیدل خونیاگر.
فروش این اثر تازه از روز پنجشنبه آغاز می شود و خداحافظی تلویحی جی کی رولینگ با مجموعه هری پاتر تلقی می شود. انتظار می رود با وجود به پایان رسیدن مجموعه 7 جلدی هری پاتر، اثر جدید نیز که داستانهای بیدل خونیاگر نام دارد، به یکی از پرفروشترین کتابهای جهان تبدیل شود. تمام درآمد حاصل از فروش این کتاب به یک نهاد خیریه که به کودکان نیازمند در اروپای شرقی کمک می‌کند و خانم رولینگ نیز از مؤسسان آن است اهدا خواهد شد. کتاب داستان‌های بیدل خونیاگر شامل 5 داستان در زمینه جادوگری است. این داستان‌ها بر پایه افسانه‌ای است که در آخرین جلد از مجموعه هری پاتر با عنوان هری پاتر و یادگاران مرگ به آن اشاره شده بود. بازاریابی و مقدمات فروش از همکنون نشان از آن دارد که این کتاب جدید نیز در میان هواداران پیر و جوان داستان‌های هری پاتر اشتیاق فراوانی ایجاد خواهد کرد. سال گذشته یکی از 7 نسخه دست‌نویس این کتاب در یک حراجی به بهای 4 میلیون دلار فروخته شد. خریدار دست‌نویس یاد شده آمازون آنلاین بود. این کتاب فروشی اینترنتی اکنون حدود 100,000 نسخه از این کتاب را به بهای نسخه 100 دلار می‌فروشد. انتظار می رود چاپ معمولی این کتاب جدید در سراسر جهان به شمارگان حدود 7.5 میلیون نسخه برسد. ناشران و کتاب فروشی ها تمامی سود حاصل از تهیه، عرضه و فروش این کتاب جدید را به بنگاه خیریه مورد نظر خانم رولینگ اهدا خواهند کرد. خانم رولینگ درباره این کتاب جدید گفته است: افسانه های بیدل خونیاگر چکیده است از تمامی مضامین موجود در مجموعه 7 قسمتی هری پاتر و بهترین شیوه بود برای خداحافظی با دنیایی که در تمام 17 سال گذشته در آن میزیستم و به آن عشق می‌ورزیدم. مجموعه 7 قسمتی هری پاتر یکی از پرفروشترین آثار مکتوب جهان به شمار می‌رود. تا کنون حدود 400 میلیون نسخه از کتاب‌های این مجموعه به فروش رفته و به 67 زبان ترجمه شده است. علاوه بر این 5 فیلم سینمایی نیز بر اساس این مجموعه ساخته شده که حدود 4.5 میلیارد دلار درآمدزایی داشته است. 3 فیلم دیگر نیز بر اساس این داستان‌ها در دست تهیه است.
داستان‌های بیدل خونیاگر تازه‌ترین کتاب جی کی رولینگ، نویسنده کتاب‌های پرفروش هری پاتر. گزارش حسن جعفری را شنیدیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
یاسی در SMSی که برای ما فرستاده نوشته است: خفقان امروز در ایران بی سابقه است. محمد از شهر بابک در پیامک خود نوشته است: احمدی نژاد درست میگوید که میتواند کشور را با نفت 5 دلار اداره کند، به شرط آنکه دیگر پول ملت را به گروه حماس و برای خرابکاری در کشورهای دیگر خرج نکند. فواد از تهران نوشته است: با این همه منابع و ذخایری که ما در ایران داریم، چرا باید اکثریت مردم ما در زیر خط فقر زندگی کنند؟ شنونده دیگری نوشته است: احمدی نژاد می‌خواهد مملکت ایران را خوب کند، ولی بعضی ها نمی‌گذارند. و شنونده دیگری در به نام حبیب در اسمس طولانی که برای ما نوشته می‌نویسد: با سلام، یکی از دوستان من چند روز پیش دادگاهی شد. به خاطر اینکه شرط پدر یک دختر برای ازدواج دخترش داشتن مدرک لیسانس بود و این دوست من مدرکی جعلی فراهم می کند و بعد از 2 سال ازدواج دختر از این موضوع باخبر می شود و کار به شکایت می کشد و این شخص به 6 ماه حبس و 4 میلیون جریمه متهم می شود با توجه به اینکه به هیچ عنوانی از این مدرک استفاده نکرده. تا لحظاتی دیگر وارد بخش دوم مجله شامگاهی امروزمون می شویم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوسته‌اید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان با مرداد سپهری.
عصر خوش. گرجستان امروز از تصمیم ناتو برای عمیق‌تر کردن همکاری‌های دو جانبه استقبال و آن را نشانه‌ای از نزدیک‌تر شدن به این پیمان نظامی تلقی کرد. اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شد. نمایندگان 100 کشور جهان امروز در اسلو، پایتخت نروژ، پیمان ممنوعیت ساخت بمب‌های خوشه‌ای را امضا کردند. بزرگترین تولید کنندگان و بکارگیرندگان بمب‌های خوشه‌ای کشورهای از قبیل آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل، هند و پاکستان در جلسه امروز حضور نداشتند و این پیمان را امضا نکردند. نیروهای آمریکایی در عراق 2 مظنون به عضویت در گروه کتائب حزب الله را دستگیر کردند. این گروه بنابر ادعای نیروهای آمریکایی از جانب ایران پشتیبانی شده و حملاتی را به شهروندان عراقی و نیروهای خارجی مستقر در این کشور انجام داده است. وزیران امور خارجه پیمان ناتو در نشست امروز خود در بروکسل حمایت خود را از طرح دفاع ضد موشکی آمریکا اعلام کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حمله تروریستی اخیر به شهر بمبئی در هند را به نوعی بسترسازی ماجراجویانه جدید در منطقه تشبیه کرد.
با سپاس مهرداد سپهری بود که مروری داشت بر تازه ترین خبرهای جهان. اما در جهان خبرها هستیم، تازه ترین های جهان ورزش را هم بشنویم از فریدون شیبانی.
در شروع هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، تیم های ابو مسلم و ملوان بندر انزلی در مشهد 2-2 شدند و استقلال تهران با پیروزی 5-0 بر پیام مشهد تا رده دوم صعود کرد. بقیه رقابت های آخرین هفته نیم فصل فردا انجام می شود و پرسپولیس با راه آهن روبرو خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای رسیدگی مسئله مضروب شدن یک خبرنگار توسط خداداد عزیزی روز شنبه 16 آذر برای دومین بار تشکیل می شود. این بار علاوه بر خداداد عزیزی، خبرنگار مضروب شیرازی و سرهنگ پاسدار جعفر جعفری، مدیر عامل باشگاه سپاسی شیراز هم حضور دارند. حادثه یاد شده در پایان مسابقه پیام با سپاسی شیراز در مشهد رخ داد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که اگر محکومیت عزیزی کم باشد کمیته استیناف رأی خواهد داد. تیم ملی فوتبال ایران روز 27 آذر در رقابت‌های 4 تیمی عمان با تیم ملی اکوادور در مسقط دیدار می‌کند. 2 روز بعد برنده این مسابقه با برنده مسابقه تیم‌های ملی عمان و چین بازی می‌کند و تیم قهرمان 100,000 تومان پاداش می‌گیرد. فلاسیان هوندلار، مهاجم ملی پوش و 25 ساله تیم آژاکس آمستردام، قراردادی 27 میلیون یورویی به تیم پرمصدوم رئال مادرید پیوست. مدت این قرارداد تا ماه ژوئن 2013 خواهد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را شنیدیم در گزارش فریدون شیبانی. و ما در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا مانند هر چهارشنبه شب نوبت می‌رسد به مجله هفتگی اقتصادی ما که در آن از جمله به اظهارات شب گذشته محمود احمدی نژاد درباره اوضاع اقتصادی پرداخته می‌شود. با هم بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا
در 25 دقیقه آینده
با شما هستیم.
خب آقای زرنگار سفر خوش گذشت؟
بله جای شما خالی، سفر خیلی خوبی بود. من سه هفته آمریکا بودم و از جمله یکی از مصاحباتی که در این برنامه میاد در آمریکا در تگزاس تهیه کردم که بعدم خواهیم شنید.
پس به این ترتیب سفر چندان هم تعطیلات خاص نبوده.
تعطیلات بود ولی خب فرصت پیش اومد، با یکی از دوستان قدیمی نشستیم و گپی زدیم.
ولی در هر حال جای شما توی مجله اقتصادی رادیو فردا بسیار خالی بود.
خیلی ممنون. و اما خبرهای اقتصادی ایران و جهان را که برایتان این هفته دستچین کرده ایم،
گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری و اظهار نظرهای وی درباره مسائل اقتصادی.
نقش نهادهای اقتصادی جهانی در پیشگیری و مقابله با بحران مالی در جهان.
افزایش واردات گندم.
اعتراض نهادهای کارگری به تغییر قانون کار.
نگاهی به رویدادهای بورس.
از جمله مطالب تهیه شده در این مجله است که
امیدواریم مورد پسندتان قرار گیرد.
شنوندگان عزیز، آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب بار دیگر در یک برنامه زنده تلویزیونی به مسائل اقتصادی دنیا و ایران پرداخت و درباره بحران مالی در جهان، درباره وضعیت اقتصادی در ایران و در جهان صحبت‌هایی کرد که لازم هست به اون اشاره کنیم. آقای احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی خودش با اشاره به بحران مالی جهانی گفت: ما از در فشار بودن مردم اروپا و آمریکا خوشحال نیستیم، اما خوشحالیم که می‌بینیم خیلی از اندیشمندان گفتن که این پایان راه اقتصاد سرمایه‌داری است. به گفته آقای احمدی نژاد در مقطعی اقتصاد سوسیالیستی به پایان راه رسید، امروز هم همان سرنوشت گریبانگیر اقتصاد سرمایه‌داری است. اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس و استاد دانشگاه در ارتباط هستیم. با گفتن روز بخیر به شما آقای خاوند.
روز بخیر آقای
خاوند. شما حتما این صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو خوندین و می‌بینید که چه نکات گوهرباری در این صحبت‌ها آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنه. شاید از همینجا شروع کنیم که آیا به زعم آقای احمدی نژاد پایان راه سرمایه‌داری رسیده؟
ببینین، اقتصاد سرمایه‌داری رو بستگی به این داره که چگونه توصیف بکنیم، تعریف بکنیم. اگر منظور از اقتصاد سرمایه‌داری که همون اقتصاد آزاد باشه یا اقتصاد لیبرال، اقتصاد آزاد بر سه پایه استواره: اول، اصل به اصطلاح محترم شمردن مالکیت خصوصیه، دوم، به رسمیت شناختن ابتکار فردیه، و اصل سومش اینه که رقابت رو ما به رسمیت بشناسیم. اگر این سه اصل رو مبنا و پایه قرار بدیم، هیچ کس در کشورهای پیشرفته در قدرت‌های نوظهور این سه اصل رو در برابر علامت سوال قرار نداده. یعنی کسی نگفته که باید کارخانه ها به دولت برگردند، کسی نگفته که باید جلوی رقابت گرفته بشه، و هیچ کس هم نمیگه که باید جلوی مردم رو در ایجاد ابتکار خصوصی و خلق ثروت بست.
ولی آقای خاوند، جالب است که در ایران در حال در همین دولت هر روزه از خصوصی سازی و سپردن کار اقتصادی به دست مردم صحبت میشه، در این حالی که آقای احمدی نژاد میاد و این شعارها رو در تلویزیون مطرح میکنه.
دقیقاً، برای اینکه اون مسئله‌ای که بحثش در ایران از حدود 20 سال پیش بوده و تا به حال هم کسی جلوی اونها رو نگرفته، این هست که اقتصاد ایران باید از صورت اقتصاد دولتی تبدیل بشه به یک اقتصاد آزاد، و این اقتصاد آزاد رو اسمش رو سرمایه‌داری میشه گذاشت یا اسمش رو اقتصاد لیبرال میشه گذاشت. بنابراین این مهم نیست. منتها در یک نکته شاید بشود نوعی هم‌آوایی کرد با کسانی که میگویند وضع نسبت به یک سال پیش عوض شده، و این هست که در حال حاضر با توجه به بحران شدیدی که در اقتصاد جهانی پیدا شده، کسانی هستند که معتقدند باید بازگشت به سیاست‌های کینز. کینز ضد سرمایه‌داری نبوده، کینز اقتصاددان معتقد به نظام سرمایه‌داریه، منتها نظام سرمایه‌داری که دخالت دولت از طریق وضع مقررات در اون بیشتر باشه. بنابراین کسی خواستار این نیست که به اقتصاد شوروی بازگرده یا مثلا آلمان، انگلستان و آمریکا رو تبدیل به کره شمالی بکنه. و این صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد پایان نظام سرمایه‌داری به نظر من صحبت‌های شگفت‌انگیزی است.
آقای احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی مطرح کرد که اقتصاد ایران یک اقتصاد درونزاست و در اقتصاد جهانی هضم نشده و بنابراین آسیب پذیری اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی بسیار کمتر از کشورهای دیگه است.
اقتصاد ایران دچار یک تناقضه، یعنی از یک طرف اقتصادی هست که در واقع از طریق سرمایه گذاری های خارجی و از طریق بازرگانی خارجی به صورت صدور کالاهای غیر نفتی به بازارهای دنیا آنگونه که باید و شاید ارتباطی نداره، نقش بسیار کمی داره، ولی در این حال اقتصاد ایران به شدت وابسته به خارج هست، چون که تقریبا 85-90% درآمدهای ارزیش از محل نفت تامین میشه، حدود 70% درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم بودجش از طریق نفت تامین میشه و بنابراین به شدت وابسته به وضعیت اقتصاد جهانی است. و ما در حال حاضر میبینیم که با از نفس افتادن چرخهای تولیدی در کانونهای پویای اقتصاد جهانی، نفت که منبع اصلی درآمدهای ایرانه حدود 2/3 ارزش خودش رو از دست داده و در حال حاضر شبانه روز در محافل اقتصادی و حتی در دستگاه مقننه ایران بحث بر سر این هست که بودجه سال آینده رو چگونه تنظیم بکنند با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران. و بنابراین این صحبت آقای احمدی نژاد بسیار عجیبه که میگوید این بحران هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نگذاشته.
آقای خاوند، در حال این مسئله نقش نفت بر بودجه ایران، بر اقتصاد ایران، نقشی است که همه کارشناسا و همه مدیران دولتی همیشه بهش اشاره کردند و به خصوص در این چند سال که بهای نفت بسیار افزایش یافت، تاثیرش هم خیلی چشمگیرتر بود. اما آقای احمدی نژاد میگوید اگر قیمت نفت صفر هم بشود، بدون پول نفت میتوانیم کشور را اداره کنیم.
خب این خیلی صحبت جالبی میکنن ایشون. در همین چند روز اخیر بعضی از نمایندگان محافل اقتصادی ایران هم بهشون پیشنهاد کردن، چون که آقای احمدی نژاد گفتن که با 5 دلار و 8 دلار بشک نفت هم میشن اداره کرد و در این سخنرانیشون میگن حتی با 0 هم میشه اداره کرد. بنابراین بهترین توصیه‌ای که میشه به ایشون کرد و برای آینده اقتصاد ایران هم بسیار بسیار مفیده اینه که تلاش بکنن فراموش بکنن که اصولا نفتی در کار هست و بودجه سال 1388 رو بدون نفت تنظیم بکنن. این به نفع ایران هست، به نفع آینده ایران هست و واقعا از ایشون باید خواست که چنین کاری رو بکنه.
نکته دیگری که در واقع در گفته‌های آقای احمدی نژاد به چشم می‌خوره، مسئله تبدیل ذخیره‌های ارزی ایران از دلار به واحد پولی اتحادیه اروپا است و گویا اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته که در جریان این تغییرات اکنون که دلار گران شده، ایران مبالغ هنگفتی رو از دست داده، ولی ایشون در این سخنرانی خودشون از این حرکت دفاع می‌کنن و می‌گویند این جریان به اصطلاح ضرری که در این مرحله به ایران تحمیل میشه که مسئله مقطعی هست.
ببینید، برخورد دولت آقای احمدی نژاد به مسئله بسیار مهم ارز برخورد بسیار بسیار سیاسی بود. در یک مقطعی دلار شروع به پایین آمدن کرد و ایشان حکم دادن به اینکه اصولا دلار تبدیل شده به یک تکه کاغذ پاره و بر این اساس در بدترین شرایط بخشی از ذخایر ارزی ایران رو از دلار تبدیل به یورو کردن،
یعنی در زمانی که یورو گرونترین نرخ خودشو داشت.
بله، در زمانی که برای هر یورو میبایست 1.60 دلار پول پرداخت بشه. به گفته آقای پاشایی فام که معاون بانک مرکزی هست، ایران تقریبا در این معامله بیش از 4 میلیارد دلار ضرر کرده. راهش این هست که اصولا با مسائل ارزی و مسائل اقتصادی به صورت مکتبی و ایدئولوژیک برخورد نشه و بهترین راه برای ذخایر ارزی ایران این هست که از مجموعه ارزها در این ذخایر وجود داشته باشه، هم یورو باشه، هم دلار باشه، هم ین باشه و هم بخشش به صورت طلا باشه، که این سبد به ایران امکان مانور بده، وگرنه بر اساس قضاوت‌های مکتبی کردن پولی رو به دور انداختن در حالی که ایران نقشی در تعیین ارزش ارزهای بین المللی به شخص نداره، این کار کاریست که هست که به این نتایجی میرسه که در حال حاضر ما بهش رسیدیم.
با سپاس از شما آقای دکتر خاوند در پاریس.
متشکرم آقای زنی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
آیا ایران بزرگترین وارد کننده گندم در جهان است؟ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فکر نمی کند این ادعا درست باشد. این در حالی است که بسیاری از رسانه ها در روزهای گذشته نوشتند که ایران امسال دست کم نیاز به خرید 6 میلیون تن گندم از خارج دارد، به طوری که پس از 10 سال به بزرگترین وارد کننده گندم در جهان تبدیل می شود. به گفته کارشناسان وضعیت تولید گندم در سال جاری بسیار وخیم تر از آن چیزی است که دولت اعلام می کند و تولید گندم 60% کمتر از تولید سال گذشته خواهد بود و ایران دست کم به واردات 7 میلیون تن گندم نیاز دارد.
شنوندگان عزیز، همچنان که در گفتگوی پیشین شنیدید، موضوع بحران بازارهای پولی و مالی در جهان همچنان مهمترین موضوع اقتصادی دنیاست و کشورهای مختلف به صورتهای مختلف با این بحران در حال نبرد هستند. ما در این برنامه به این بحران از زاویه دیگری می نگریم و اون این که چه نقشی سازمانها و نهادهای بین المللی اقتصادی مهم مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پیش بینی از این بحران و در ارائه راه حل برای مقابله با این بحران دارند. من الان در دفتر آقای پروفسور تقی ثقفی نژاد در شهر لاردو در ایالت تگزاس هستم و با سلام بهشون میپرسم. آقای ثقفی نژاد، شما درباره این بحران مطالبی نوشتین. چرا به نظر شما نهادهای بین المللی جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قادر نبودند که چنین بحرانی رو پیش بینی کنند و پیشگیری کنند؟
در مورد نقش بانک جهانی و سازمان‌های مختلف جهانی دیگه، صندوق بین المللی پول و بانک اروپایی توسعه، تمام این بانک‌ها تا حدودی پیشبینی یک نوع بحران رو بعد از افزایش قیمت نفت کردند و بعضی از اینا بیشتر ظاهر بود، بعضیا در متن یک مقدار مطالعات و گزارش‌های فنی که بیشتر به اصطلاح ستون روزنامه‌ها رو نمی‌گرفت.
یعنی مطالعات درونی خود این نهادها،
مطالعات درونی و مطالعات علمی. ولی از وقتی که قیمت نفت رفت بالا، بدون شک یک بحران اقتصادی رو به دنبال داشته. ما در دهه 70 شاهد این موضوع بودیم.
ولی آقای ثقفی نژاد، در حال اضافه شدن، یعنی بالا رفتن شدید بهای نفت یک طرف قضیه، ولی خود این بحران پولی و مالی ناشی از ناتوانی دریافت کنندگان وام از پرداخت اقساط خود بود، یعنی در ظاهر ربطی به بهای نفت نداشت.
نه، اتفاقا من با این موافق نیستم. داره به طور کلی به این عبارت که علت این که این بحران شدید اقتصادی به وجود آمد این بود که یه مقدار زیادی عوامل مختلف که هر کدوم از اونا مستقلا ممکنه رابطه شدیدی با بحران نداشته باشن، ولی همه دست به دست هم دادن و یک ناگهانی این اتفاق افتاد. یکی مسئله بحران زمین و زمینبازی به اصطلاح نرخ ارزان پول از طرف بانک‌های مختلف تجارتی و با حمایت دولت‌ها، دولت آمریکا و سایر دولت‌ها مصرف کننده‌ها رو تشویق می‌کردن که وام ارزون بگیرن و باعث شد که مصرف کننده ها هم پا از گلی به خودشون دراز بکنن به اصطلاح. بعد اینها به تدریج به بازارهای مالی سرایت کرد. به این صورت که این وام ها رو بانک های مختلف با هم دیگه میفروخت، از اون یکی به اون یکی میفروخت، بعد در مورد آینده این قیمت ها هم با هم دیگه رقابت میکردن. این از یه طرف. از طرف دیگه درست در همون موقع که این حباب اقتصادی زمین و مسکن داشت به اوج خودش میرسید، یه دفعه یک ضربه ای از طرف افزایش قیمت نفت آمد. و علت این که این دوتا با همدیگه ربط دارن این است که قیمت نفت رو شرکت‌های نفتی بالا نبردن، کشورهای صادرکننده نفت هم اینا بالا نبردن. در حقیقت اون چیزی که باعث شد بیش از همه عوامل دیگه قیمت نفت رو به اون شدت بالا ببره،
سوداگری با نفت بود،
سوداگری با قیمت‌های آینده نفت. یعنی این که به صورت یه قمار میمونه که شما شرط می‌بندین که قیمت نفت میره بالا، بعد اگر یه نفر و دو نفر شرط بندی بکنن قیمت ممکنه تأثیر نکنه، ولی اگر چندین بازیگر اصلی همه ناگهان شرط ببندن که قیمت ها میره بالا، به تدریج این خودش یه اثر تصاعدی در بازار داره و از دست صادر کننده و مصرف کننده و تولید کننده هم خارجه، میفته به دست قماربازهای بازار.
خب الان انتقادی که در واقع به نهادهای پولی و مالی بین المللی هم میشه این هست که این نهادها توانایی برای ارائه راه‌حل‌های مشخصی ندارن. تا چقدر این انتقادها وارده؟ مثلا به صندوق بین‌المللی پول، مثلا به بانک جهانی؟
بانک جهانی همچین نقش عمده‌ای در این موارد نداره. بانک جهانی نقش عمده‌اش دادن وام و مشاوره فنی به کشورهایی است که به اصطلاح وام‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری زیربنایی عمل می‌کنند. ولی از لحاظ موازنه پرداخت‌ها بانک جهانی نقشی نداره. صندوق بین‌المللی پول هست که در مورد موازنه پرداخت‌ها نقش بسیار مهمی می‌تونه داشته باشه. ولی اینا همشون تقریبا نمیشود گفت اینا خواب بودن، ولی یک طوفانی که به اصطلاح به انگلیسی بهش میگن perfect storm، یعنی طوفانی که واقعا دیگه از اون طوفان بدتر نمیشه. یعنی تمام عواملی که خیلی خیلی به ندرت دست به دست هم میدن، اگر یک دفعه و یه ناگهانی با هم دیگه همگام و هماهنگ و هم‌آواز باشن، نتیجهش این میشه که یک بحران شدیدی به وجود میاد که تقریبا همه رو در غافلگیر میکنه.
با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادین.
همونطور که در ابتدای مجله گفتیم، این مصاحبه هفته پیش در تگزاس انجام شده. با اضافه شدن یک بند به ماده 21 قانون کار، دیگر کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می توانند کارگران را اخراج کنند. بند موسوم به بند ز که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران بازتر می کند. برابر ماده 21 قانون کار، در حال حاضر پایان دادن به قرارداد کار میان کارگران و کارفرمایان تنها با رضایت دو طرف عملی است. نهادهای کارگری با اعتراض به این اقدام، تصویب این بند را پاک کردن صورت مسئله ارزیابی می کنند و می گویند در اصلاح قوانین باید منافع دو طرف رعایت شود تا تأثیر مثبت خود را در بهره‌وری داشته باشد. اصلاحیه قانون چک با توافق بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه شد. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اصلاحیه تهیه شده قانون چک مورد تایید قوه قضاییه، بانک مرکزی و سیستم بانکی قرار گرفته است، اما هنوز در جریان تجدید نظر قرار دارد. ظاهرا اصلاح این قانون به این دلیل است که برابر قانون موجود، صدور چک بی محل کلاهبرداری شناخته می شود و بازداشت صاحبان چک های بی محل مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی زیادی را باعث شده است. به گفته محمد علی ساری، معاون ستاد دیه جمهوری اسلامی، در حال حاضر 10,000 نفر به دلیل چک، مهریه و نفقه در زندان ها به سر می برند که از این تعداد 1,300 نفر زندانیان مهریه، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقی مربوط به چک هستند.
از وقت اون رسیده که نگاهی به رویدادهای بورس در هفته ای که گذشت بیندازیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی، چه خبری داغی در این هفته از بورس برای شنونده‌های ما دارین؟
آقای زرنگار، هفته بسیار بدی بود. صفهای فروش در اکثر سهام‌های بورس تهران به نحو چشمگیری خودنمایی می‌کنه. اکثریت مطلق سهام‌های بورس تهران با صف فروش و تقاضای انبوه فروش مواجه هستند. تنها تعداد محدود و انگشت شماری سهم هستند که نوسان مثبت روزانه را تجربه می‌کنند. یکی از اونها شرکت کربن ایران هست که دلیل اون سقوط شدید نرخ ماده اولیه مورد مصرف این شرکت یعنی اکستراکت هست. اما در اکثر سهام‌های دیگه ما شاهد صفهای فروش و جو شدید فروش در این سهم هستیم.
خب با توجه به اینکه در حال در تمام بورس‌های دنیا این تلاطم هر روزه شاهدش هستیم، ربطی هم با این بحران جهانی داره این تلاطم در بورس تهران؟
وقتی بحران جهانی بر اقتصاد جهان حاکم میشه، قیمت نفت سقوط میکنه. اقتصاد ایران با 80% وابسته به نفت هستش. با سقوط قیمت جهانی نفت، سیاست‌های بانک‌ها انقباضی میشه. شرکت‌ها نمیتونن مثل گذشته از وام‌ها و اعتبارات بانکی استفاده کنن. قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه. نقدینگی در دست مردم و شرکت‌ها کاهش پیدا میکنه. گردش و چرخش و ترنوور پول در جامعه کم میشه. بنابراین ما شاهد در واقع تغییرات محسوسی در سهام شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های فولادی، صنایع معدنی، سنگ آهن، سرب و روی، فلزات پایه و صنایع اینچنینی هستیم که بسیاری از اونها مستقیما با کاهش نرخ‌های فلزات پایه در بازار جهانی مواجه هستند. یعنی وقتی که نرخ مس، نرخ آلومینیوم، نرخ سرب و روی و نرخ فلزات پایه در بورس جهانی سقوط می‌کنه، مسلماً شرکت‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در سبد سهامشون فعالیت در سهام‌های مرتبط با فلزات پایه دارن، به شدت با صف‌های فروش و سقوط مواجه میشن و چون شرکت‌های بزرگی هم هستن، سقوط اونها شاخص بورس تهران رو هم به شدت پایین میاره.
خب آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خودش درباره بورس تهران گفت که کاهش ارزش بورس تهران ارتباطی به بحران مالی جهانی نداره و بورس تهران امسال موفق‌ترین بورس جهان معرفی شده و این نگرانی نیست که اگه این تلاطم در بازار هست. نظر شما چیه؟ آیا واقعا بورس تهران جز موفق ترین بورس های جهان است؟
من فکر میکنم سهامدارانی که در طول ماهای اخیر به شدت از فرایند سرمایه گذاری در بورس ضرر کردن، خودشون بهترین داور و قاضی در مورد گفتمان و حرفای رئیس جمهور محترم هستن. اما ایشون از یه منظر درست گفته. بورس تهران بهترین بورس جهان چند ماه پیش شناخته شد. از منظر رشد شاخص ها در بهار سال 87 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، اما از مرداد ما به این سو ما شاهد پس لرزه های بحران جهانی در بورس تهران هم هستیم. یعنی همزمان و همروند با سقوط بورس های جهانی، ما شاهد دو فرارسیدن دوران نزول بورس تهران هم هست.
آقای احمدی، در حال بورس تهران در هفته های گذشته باز هم شاهد تغییراتی در سطح مدیریت هست. آیا این تغییر و تحول ها هم نقشی در فعالیت های بورس و موفق بودن و یا اینکه کاهش شاخص ها داره؟
ببینید، پس لرزه های بحران در بورس جهانی به بورس تهران هم رسیده. برکناری حسین ملاها، مدیر عامل شرکت عظیم سرمایه گذاری معادن فلز، در پی سقوط قیمت این سهم از 800 تومان به 350 تومان آغاز این تغییرات است. در کنار اون، برکناری دکتر علی رحمانی، مدیر عامل شرکت سهامی بورس تهران هم از نکاتی بود که توجه افکار عمومی خودش جلب کرد. در حال حاضر افکار عمومی بر این باورن که آقای رئیس جمهور اگر میخواد کاری برای بورس تهران بکنه، باید حداقل 4-5 میلیارد دلار دولت نقدینگی جدید به بورس تزریق کنه. از طرف دیگه افکار عمومی بر این باورن که بازگشت دکتر سید احمد میرمطهری به ریاست سازمان بورس شوک روانی مثبتی به دنبال داره، چرا که میرمطهری در سالهای 76 تا 82 شمسی دبیر کل بسیار موفق و کارآمد بورس تهران بود.
خب چه پیش بینی می شود کرد درباره هفته آینده؟
هفته آینده قطعا مانند هفته و ماهای اخیر روند نزولی و کاهنده شاخص ها ادامه داره، به جز تک سهم ها و معدود سهم هایی که حالا به دلیل مدیریت کارآمد یا سقوط نرخ مواد اولیه مثل کربن ایران مورد اقبال بازار قرار گرفتن.
خب به پایان مجله هفتگی رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی،
با گفتن وقت خوش به شما،
از اینکه در این برنامه همراه ما بودید سپاسگزاریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا .com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
برای عبور از فیلترینگ دولتی در ایران، رادیو فردا هر روز فیلتر شکن جدیدی رو اعلام میکنه و تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست بهگاهان.com. بهگاهان.com به این شکل نوشته میشه: BEHGAHAN.com. بهگاهان.com آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. تماس با رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. شما میتونید هفت روز هفته پیام ها و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف روز از طریق پیامگیر تلفنی و اسمس یا پیامگیر با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221124113 و شماره پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هم هست 0420-603-827-4150. به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم و پیش از خدافظی ازتون دعوت میکنم که تا لحظات دیگر شنونده تازه ترین خبرهای جهان باشید با همکارم علیرضا طاهری.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبر